بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آله القطبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العرسين سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح العالمین به تراب و دم الفدا رحمت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه فرمایشی جابر بر سر قبر امام حسین علیه السلام کرده، امیدواریم اون شامل حال ما هم بشه. به رفیقش گفتش که ما هم با اینا شریکیم. ما چطور با اینا شریکیم؟ اینا تیکه تیکه شدن، اینا این همه زجر کشیدن، تشنگی کشیدن، بلا کشیدن، چطور ما با اینا شریکیم؟ فرمود از پیغمبر شنیدم کسی که راضی باشد و عمل قومی راضی باشد و عمل قومی با اونا شریکه. حالا ما هم راضی هستیم به پیاده روی های اون زائرای امام حسین، دوست داریم جزشون باشیم، دوست داریم یه همچی روزی مثلا تو حرم امام حسین باشیم. حالا خدا توفیق نداده، شرایطمون جور نبوده، نتونستیم بریم، اما دلمون که میخواسته که بریم. به همین مقدار که دلمون میخواسته انشالله با اونا شریک. شب جمعه اینجا خدمتتون بودیم، یه بحثی عرض کردیم، اون این بود که ما همه کاسبیم، کاسب. هیچ کی توی این عالم نمیاد آدمیزاد کاسب نباشه. تاجریم همه، هیچ کسی نمیاد که تاجر نباشه. اصلا این موندنتون دنیا یه تجارته، بستگی دارد که چگونه تجارت کنید. خب یه کسی چیز خوب تجارت میکنه، یک کسی هم مثلا فرض کنید که تریاک تجارت میکنه. ما چی تجارت کردیم؟ اومدیم اینجا تجارت کنیم. چی تجارت کردیم؟ انتخاب کردید چی رو؟ ببینید، عرض کردیم قبلا دو رکعت نماز اگر ثمره زندگی شما باشه دو رکعت نماز، فقط دو رکعت نماز خوب ثمره زندگی شما باشه، شما اهل بهشتی. حالا البته یه مقدماتی داره که آدم بتونه دو رکعت نماز خوب بخونه. یکی چیز اصلیش اگر یادتون باشه چی بود؟ مواظب چشمش باشه. هر کسی مواظب چشمش باشه، جدن مواظب باشه، نمازش خوب میشه. هر مقدار نماز قاطی داره مال نگاه هاییست که کردی، نگاه هاییست که میکنی، دقت میکنه. گاهی آدم توی نگاهی دقت میکنه، این دقت بیشتر تأثیر میکنه. شما هم تر مثلا داری قرآن میکنی، تو کلمات قرآن دقت میکنی، خب خیلی خوبه، دقت خوبیه، به درد میخوره. یه وقت تو یه عکس بعدی دقت میکنی، اون وقتش گریبان آدم تو نماز میگیره. اول یعنی همینجا تو نماز میگیره که نمیذاره نماز بخونه شما درست. اگر آدم صحبت کردنش رو کنترل بکنه، اختیارش دست خودش باشه در صحبت کردن. عرض کرده بودم قبلا یه مسئله بود، من میخواستم برای یه کسی یه صحبتی بکنم، یه کسی در مورد یه کسی یه چیزی بگم، هی فکر میکردم چجوری بگم، هی فکر یک ماه دو ماه شاید آخرم نتونم گفتم یا نگفتم، دو ماه سه ماه دارم فکر میکنم که من چجوری چه لفظی رو به کار ببرم که غیبت اون بند خدا نشه. میشه آدم اینجوری بکنه؟ فکر کنه، در حرف زدنش فکر کنه بعد حرف بزنه. در این صورت که آدم نمازش درست میشه، حرف زدنش با فکر باشه، نگاه کردنش. بعضی نگاه ها پیش میاد، خب اینم میشه آدم یه جور کنترل کرده باشه که این پیش آمده نشه. پیش میاد که من گناه ندارم، که گناه نیست، چشم شما اتفاقا برخورد کرد به یه نامحرم، خب شما گناه برات نمی نویسن. اما میشه من یه جوری نگاهمو تنظیم کنم که یه همچی برخوردی نشه، همچی برخورد اتفاقی هم نشه. اون وقت این نماز این آدمی که اینجور مواظبت میکنه، نمازش میشه خوب، میشه نمازش که نمازی که دو رکعتش بهشت میدن، به دو رکعت نماز بهشت میدن. این ارزون هم اما مقدماتش. یه چیزی میخواستم عرض کنم امروز، بعد از این که عرض کردیم آدمیزاد اینجا میاد برای کسب، کاسبم همه آدما، همه تاجران دارن تجارت میکنن، دارن کاسبی میکنن، میفرمان که این کاسبی شما میره اون بر عالم توی ترازوهای شما. یه ترازوی فرمودن ترازوی عدل، یه ترازوی عدلی در قیامت هست برای اعمال شما، برای اخلاق شما، برای افکار و عقاید شما. همش ترازوی مخصوص خودشو داره، عقاید شما رو افکار شما رو میذارن توی ترازو و اخلاق شما رو میذارن توی ترازوی دیگه ای، اعمال هم میذارن توی ترازوی دیگه ای. و ترازو به ترازو نیست، یعنی یا ترازو داری شما و ترازو سنگینه خوشبختی، یا ترازو نداری ترازو سبکه. بدبخت. یعنی دو صورته، یا ترازو داری به ترازو سنگینه خوشبخته، یا ترازو نداری یا ترازو سبکه. حالا آیه رو دقت کنید، این سوره مؤمنونه. سوره مؤمنون رو عرض میکنم خدمتتون، اگر کسی روزای جمعه یه سوره مؤمنون بخونه عاقبت به خیر میشه. 8 صفحه است، چیزی نیست. حتی از جا احدهم الموت، تا مرگ به سراغ یکی از ایشان می آید، قال رب ارجعونه، در همون لحظه مرگ میگه خدایا ببخش، من پشیمونم از اون چی کردم، پشیمونم، منو برگردونین درستش کنم، منو برگردونین درستش کنم، لعلی اعمل و سال همچی ما ترکتو، با اموالا نظر آب، توی نظر آبا شرکت میکردن این آبایی که دوستان ما مشغولن، عرض کردیم که یه قنات 250 میلیون تومان خرج داره تا احیا بشه. ایران در گذشته در حدود 6000 قنات داشته. قنات ها کشور رو اداره می کردن. خود تهران هم قنات داشته. یه قنات حاج علی رضا اسمش بود که می اومد تو محله ما. سر سرچشمه یه آبی می ریخت توی جوب جدیدم. این آب اون قنات اردودن بالا میشه تو جوب و تو جوب حروم میشد. حالا در گذشته این آبی که سرچشمه در میامد تو باقی شاهزاده اونجا باغ داشت، باغ بزرگ، تو اونجا سردر میورد آب حاج علی رضا. این فرزند نداشته بود، این قنات رو درست کرده بود که خیرات بشه برای بعد از مرگش. میمد تا محله ما که کجا بود؟ نزدیک مولوی. هر شبی در هفته مال یه جا بود. یه شب اومده بود توی محله ما، بچه ها رفته بودن آب انداخته بودن رو حوض، تو حوض مرحوم جد ما دیده بود شماها دو تا همسایه که زودتر باید آب میگرفتن نگرفتن، شما زودتر گرفتین، یعنی خلاف نوبت، دیگه با اون آب وضو نگرفت. آب مال شما بود، اصلا وقف بود برای محله شما. اما خب سر وقتش شما آب ننداختین تو حوض. دیگه با این آب وضو نگرفت. دیندار غیر دیندار اینجا هم معلوم میشه دیگه. که من سر صف وای میسم، صف رو به هم نمیزنم. حالا بعد چی شد نمیدونم. از همسایه ها رضایت گرفتن، اجازه گرفتن، در صورت ایشون رو نگرفت. چه عرض میکردیم؟ ترازوی عدل داریم. الوزن و یوم ایزن بالقسط، توزین که در قیامت میشه با عدالت میشه. آقا به قسط و عدل، همه اعمال منو با ترازوی عادل، خود ترازو عادله. اینا ترازو هوش داره، فهم داره، حیات داره. این در عالم آخرت چیزی نیست، مرده دیگه، مرده نیست. میگن مرگ را به صورت یک گوسفند سیاهی حضرت یحیی علیه السلام، حیای یحیی پیغمبر، سر میبره. مرگ همون شد دیگه، دیگه مرگ نداره. و غیر از اون هم همه چیز آخرت زنده است، همه چیزش زنده است. این ترازو هم زنده است، خود ترازو زنده است و عادله. اعمال منو میذارن اون تو، اخلاق منو میذارن اون تو. اخلاق این تو این ترازو ها، شما بخواهیم برین طلا بخرین، یه ترازوی خاصیست برای طلا. ترازوی پیاز و سیب زمینی که نمیکشن که، یه ترازوی مخصوصه. الماس شاید یه ترازوی مخصوص داره، چون وزنش با قیراته، چند قیراته. اونجا هم ترازوها فرق میکنه. ترازوی اخلاق، اخلاقهای منو میذارم تو ترازو. وای از این ترازو، من چقدر بد اخلاقی کردم، چقدر بد اخلاقی کردم. کسی اصلا خودشو محاسبه میکنه برای بد اخلاقیاش؟ خودشو برای بد اخلاقیاش محاسبه میکنه؟ من یه وقتی باز براتون عرض کردم، دو تا از نوه ها یک کاری کرده بودن، من یه جوری داد زدم سر اینا. بعدها گفتم خدایا آخه چرا من اینجوری عصبانی شدم؟ چرا؟ مگه چی شد؟ مگه چی شد؟ حالا یکی از اونا بزرگ شده، از اون رضایت طلبیدم. اون یکی هنوز به بلوغ نرسیده که ازش رضایت طلبم. پدرش هم دم دست نیست. پدر چون ولیه میتونه یه چیزایی در مورد بچهش تصمیم بگیره، اونم که در دسترس نیست، این مونده رضایت آقا. این عصبانیت حساب میشد و اونجا میذاشتم توی ترازو. این اونجا ترازو یا سنگینه یا سبکه، دو طرفی نیست که سنگ بذارن و مثلا چی. یا این ترازو سنگینه، اخلاق خوب گذشت، سخاوت، خوش برخوردی با مردم، خوش رویی با زن و بچه، با اخلاق خوب با زن و بچه. یادتونه سعد بن معاذ رو؟ این در جنگ شهید شد، شهید شد. پیغمبر مثلا گست که نداشت، مثلا کفنش کردن، یا کفنم نداشت چون لباس داشت، زیر جنازه‌ش رو پیغمبر گرفته بود. زیر تابوت چهار سو داره دیگه، هر چهار سو رو پیغمبر گشت. اول از کجا شروع میکنن چهار سو رو؟ با نوک پنجه پیغمبر راه میرفت در تشییع سعد. گفت آقا چرا اینجوری؟ گفت فرمود از بس فرشته اومده، جای پا نیست. و نوک پنجه راه رفتم و نماز براش خون، پیغمبر نماز خون. تو نماز طلب مغفرت میکنم برای اون از دنیا رفته. پیغمبر براش طلب مغفرت کرد، خودش دفنش کرد، خودش لحظه رو چید. مادرش گفت خوش به حالت. پیغمبرم این حرف از کجا گفتی؟ به چه دلیل گفتی خوش به حالت؟ الان قبر چنون فشارش داد که میگن شیرایی که از مادر خورده بود زد بیرون. البته نیستش اینجوری، اما خیلی فشار بود. بابا شهید بود، خوش انسان. پای پیغمبر واقعا وایساده بود، یعنی واقعا مؤمن بود. هم خوب مردم مضطربن که چی شد آخه این سعدی که ما میشناسیم خیلی جهت مثبت داره. فرمود تو خونه با زن و بچهش تند بود، با زن و بچهش بد اخلاقی میکرد، تندی میکرد. به جای خودشه، اون شهیده، حقه، اینم حقه. اگه اخلاق تنده حقه، ولو شهید باشی. اگه بدهکار باشی به درد نمیخوره شهادت، باید بدهکاریتو پرداخته باشی، باید به کسی بدهکار نباشی. باید بدهکار مردم نباشی. من شهادت میبرد اون اعلی علیه. یه ترازویی برای اخلاق، یه ترازویی هم هست برای عقاید که اون از همه قیمتی تره، از همون هاییست که الماس رو باهاش وزن میکنن. اگر یه ذره آدم در عقایدش مشکل، یه ذره مشکل داشته باشه، اگر یه ذره مشکل داشته باشه به زحمت میفته. شما هرچی نخونین، شما یه مقاله میخونین توی یه سایتی، توی اینترنت، یه دونه از عقایده که از پدر مادر داشتی از دست میدی. شیاطین پر کردن اینترنت رو، شیطان اداره میکنه اینترنت رو. برای گمراه کردن آدم ها این بهترین وسیله هاییست که شیطان اختراع کرده. یهودی ها اداره میکنن، سیونیزم اداره میکنه اینترنت رو در عالم. این هم شیطان انسی هم، شیطان جنی هم راه نماییشون میکنه. هر روز یه چیز تازه ای. بار میاره. قیمتی عقایدتون، عقایدتون رو به چیزی ندین، کاری نکنین. من یک کتاب خوندم زمان جوانی، هنوز زخمش باقیه. دیگه با خودم قرار گذاشتم دیگه نخونم هر کتابی رو، هر کتابی رو. من تواناییم، چقدر توانایی علمی بر حل مشکلات که پیش میاد، بر حل اشکالات، شبهاتی که از کم دستگاه شیطانی یهود نشر میکنه در عالم. من تواناییم چقدره؟ این دوستمون گفتم گشت پی بی بی سی با موبایل یه حرفی زد واقعا اوقات منو ترک کرد. خوشبختانه اوقات منو ترک کرد، باور که نکردم، میدونستم نامربوطه، اما اوقات منو ترک کرد. خب میگم چرا شما بی بی سی گوش کردی؟ چرا؟ چه دلیلی داشت؟ چه سودی داشت برات؟ کاری که آدم میکنه باید برایش سود داشته باشه. مسئولیت دیگه نداره، دیگه ازش نمیپرسن این کارو چرا کردی. اون ورزش برای جوان سودمنده، لازمه. خب از جوان سوال نمی کنم که چرا ورزش کردی، چون لازمه براش. از بنده یه چیزایی رو سوال نمی کنن، یه چیزایی رو سوال می کنن. یه کتابی قدیم نوشتم، یه کلمه توش دارم، این کلمه رو از اینجا گرفتم، دلم میخواست این کلمه باشه. یعنی چرا دلت میخواست این کلمه باشه؟ حق بود؟ مسئولی نوشتی، چاپ کردی، مسئولی، نیتم خوب بود، مأخذم داشتم، حرفی که زده بودم مأخذش قوی نبود. مأخذ قوی هم بود، من به اونا نگاه نکردم، به این مأخذ که مطابق میلم بود. یعنی چرا؟ حتی از جا احدهم الموت، مرگ به سراغ یک نفر آمد، قال رب ارجعون، همون آن گفت منو برگردم. لحظه مرگ یه نگاه کرد به گذشته، دید گذشتش مشکل داره، یه چیز دیگه. اصلا خود مرگ رو اگه من ببینم، این مرگ خلاصه اصاره زندگی منه. اگه این خلاصه اصاره پاک و پاکیزه باشه، نورانی باشه، یعنی من توی زندگی مشکلی نداشتم. مرگم میشه یک گلی که حضرت اسرائیل میاره، بعد هم بو میکنه، بو میکنه و میره. با بوییدن یک گل بهشتی از این دنیا میره. گرز و نمیدونم زنجیر و آتیش و از این حرفا نیست. یک گل بو، گل بو میکنه میره. بستگی داره به عمل آدم. من در سراسر زندگیم دروغ نگفتم. آقا این دروغ نگفتن مهمه. اون آقای هنرمند رو مثال زدم، خیلی هنر داشت. گفتن از این هنرات چی رو بردی؟ گفت هیچ کدومش رو نبردم. مثلا من سه تا زبان بلد بودم، به درد اون عالم زبان نمیخوره. زبان عربی هم بلد باشی به درد نمیخوره، چه بسه زبان انگلیسی فرانسه. چی پس بردی؟ گفت یه دونه هنر داشتن. خیلی هنرمندیه، از اول تکلیف و بلوغم به نامحرم نگاه نکرده بودم، این هنرم رو خریدن، قیمتی هم خریدن دیگه، همونو بهت بهشت میدن. میگن با این هنری که آوردی جات بهشته. یه سر بهشتی هم داریم آن که از دنیا میره، یه سر دیگه نمیدونم قبر و فشار و تشییع جنازه و اینا اصلا دیگه نمیدونه یعنی چی. حاج قاسم دیگه شنیدین میگه من یهو دیدم در کنار امیرالمؤمنینم، هنوز اون راکته نخورده بود به ماشین، این اومده بود خدمت امیرالمؤمن، بعد جنازش تیک تیک کردن، بعد این اصلا نفهمید. خوش به حالش. بستگی داره به عمل آدم. میگن منو قال رب برجعونه، منو برگردون لعلی اعمل صالحا، شاید حالا که برگردم دیگه حالا عمل صالح بکنم. فی ما ترک تو، در ما ترک خودم، در هموار خودم کار خوب بکنم. گفته می شود کلا، نه خیر، نمیشه، ممکن نیست، ممکن نیست. نه کلمتون هو قائلها، حرف میزنی، حرف میزنی، حرفش مردونه نیست که عمل کنی. و من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، میری تو عالم برزخ معطل میشی تا قیامت بشه. چقدر معطلی داره؟ بستگی داره به دلبستگی های آدم. تو این دنیا چند تا دلبستگی داشتی؟ به مقدار دلبستگی های تو این عالم برزخ طول میکشه. اگه دل بستگی نداشتی چی؟ یه سر بهشت. چشمت بستی تو بهشت باز میکنی. آه بهشت از اینا نیست، از این معمولی ها نیست. یادتونه یه دونه برگ، یه برگ از یه درخت بهشتی بکنن بیارن توی ایران، سراسر ایران میشه بهشت، سبز و خرم میشه سراسر ایران. حتی کبیر لوط، کبیر قوم، نمیدونم چی، همه میشه سبز و خرم. بلبل داره توش میخونه. یه دونه برگ، فقط یه دونه برگش، ببین چقدر. بعد می فهمند فیضان و فرخف سور فلا انصاب و این هم یوم ایزن فلا یتساءلون. وقتی در سور دمیده می شود، سور دوبار دمیده می شود، یک بار در سور دمیده می شود، همه موجودات زنده می میرند. خود حضرت اسرائیل هم آخرین نفر میره از دنیا، میگن بچش اون چیزی که به مردم چشوندی، خودت بچش. در سور که دمیده میشود دیگه نسب نیست در کار. شما پدرت یه مرد خیلی خوبی بوده، بوده که بوده بر خودش بوده، فلا انصابه قیچی کرده ما، ارتباط شما رو با پدرت قیچی کردی، دیگه نسبی در کار نیست. من پسر کیم نمی حساب نمی کنم اونجا. بعد اینه مخصم تمام سقلت موازینه، کسی که سنگین باشد میزانهای اعتقادی اخلاقی عملی، آن کس که سنگین باشد میزانهای اعتقادی اخلاقی عملی او، موازین، موازین جمع میزانهای او، ترازوهای او پر باشه، سنگین باشه، فاولاک هم المفلحون، اینا رستگارند. رستگار یعنی هیچی بلا نمی کشن، آزاد، راحت، هیچ اوقاتش رو تلف نمی کنه هیچ چیزی. اولاک هم المفلحون به من خفت موازینه، کسی که میزانش سبکه، میزان عملش توش چیزی نیست، سبکه. تو اون کتابی که براتون عرض کرده بودم، کتاب سه دقیقه در قیامت، یه آقایی رو به نظرم میگه که این گفت سور دهه اول محرم صبح 4 تا جلسه میرفتم، میگن هیچ کدومش شما خواستی بگی من اهل هیئت شما هستم، خودتو نشون میدادی و میامدی، میرفتی هیئت دیگه خودتو نشون میدادی، برای نشون دادن قیمت نداره، روزه که شما رفتی برای نشون دادن خودت قیمت نداره، برای دیدن رفیق خودت قیمت نداره، برای خونندش که خیلی قشنگ میخوند، شما میری اونجا چون خونندش خیلی قشنگ میخوند، حساب نمیشه. کسی که سبک است ترازوهای او، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا خودشونو باختن. در عصر جاهلیت، در عصر قبل از اسلام قماربازی میکردن، مثلا تمام غلامان میباخت، مثلا تمام زمینا، باغا، خونه ها میباخت، تا به جایی میسید که خودش رو میباخت، زن و بچه باخته بود، زن و بچه باید برن خونه اون کار کنن، بعد میرسید به خودش، خودش رو میباخت، خودش میشد برده اون آقای طرف قمار. حالا اینجا کسانی که وزن موازین ترازوهاش سبکه، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، اینا میرن توی جهنم همیشه، خدا پیش نیاره، خدا پیش نیاره، خدا پیش نیاره. یه چیزی باز اون شب جمعه عرض کردیم، هی میخوام اینو تکرار کنم. یزید دو تا مشکل داشت، که این که فاسق و فاجر بود تا دلت نخواد، تا دلت نخواد هر کار بدی رو میکرد بیباک، شراب رو بیباک میخورد. عالم اسلام و این بنی امیه از زمان یزید بالخصوص، از زمان معاویه شروع شد اما عمدتاً تو زمان یزید، غرق موسیقی و مرکز تربیت رقاصه، آوازخوان، تار و تنبور زن مکه و مدینه بود. کلاس تربیت رقاص مکه و مدینه بود، از اونجا صادر می شد آوازخوان، رقاص، موسیقی نماز صادر می شد به همه جا. عصر بنی امیه حضرت زین العابدین با اون دعاها، با اون نمازها به جنگ اینا رفته بود. دیگه بعد از دوره ایشون دیگه نیستن، جمع شدن رفتن. دوره سایه دوره آوازخوان و تار و تنبور زن تربیت می شود در شهر مکه و مدینه. بعد از دوران حضرت زین العابدین ناله‌هاش چقدر اثر داشت، ناله هایی که این امام مظلوم کرد چقدر اثر داشت، ریشه اونا در اومد. چرز میکردیم یه اشکال یزید و دستگاهش همون که اینا مرکز همه این گناهی هستن، همشون شراب خارجی، این دیگه دم دستشه. تشت گذاشته بودن جلو سر مبارک امام حسین، تو این تشت بود، این ظرف شراب رو میریخت. از این بدتر خدایی میکرد یزید، یزید و خلیفه خدایی میکرد، بوتشو این مظلومیت امام حسین، خون پاک امام حسین یارانش شکست، بوتو شکست. نه ظلم یزیدا، یزید اصلا 10 روز بود سر کار اومده بود، کاری نکرده بود. امام حسین با ظلم یزید جنگ نداشت، جنگ داشت اما جنگ نداشت، با خود یزید، با خدایی یزید، با با فسق و فجور یزید، با جریان یزید، با جریان، دقت کنید، جریان یزید، با اینا مقابله کرد و پیروز شد. اونو شکست داد، آقا شکست داد. حالا جابر اومده، کی بهش یاد داده بود چله بیای، چله امام بیای بالای سر قبر امام، گفت منو ببر جلو، دست منو بذار. حسین، حسین پس افتاد. اون رفیقش رفت آب آورد به صورتش زد، گو آقا ما خدمت شما ارادت داشتیم، سلام میکردیم، جواب سلام ما رو میدادی، حالا چرا جواب نمیدی؟ بعد خودش گفتش که آقا چطوری جواب بده کسی که بین سرش و بدنش فرسخ ها فاصله افتاده.